بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ولا تجعلنا من أعدائه در روز آغاز امامت امام اثر ارواحنا له الفدا قرار داریم و روز بعد از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسکری علیه السلام شهادت اون حضرت رو به محضر حضرت ولی اثر ارواحنا له الفدا و به همه شما ارادتمندان و اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می کنم و آغاز امامت امام اثر ارواحنا له الفدا رو به همه شما عزیزان تهنیت و تبریک عرض می کنم. بحث امروزم رو برای اینکه تناسب شهادت امام عسکری علیه السلام رو رعایت کرده باشم و همچنین اشاره‌ای به بحث امامت امام اثر ارواحنا له الفدا باشه، یکی از نامه های امام عسکری علیه السلام رو محضر شما عزیزان تقدیم میکنم. مقدمتاً عرض میکنم میدونید شرایطی که برای امام عسکری علیه السلام در دوران حیات کوتاه اما پر برکت اون حضرت بود، شرایط بسیار سختی بود. یکی از دوره‌های بسیار خفقانی و تاریک تاریخ و امام در فشار و مضیقه زیادی بودند، چنون که می‌دانید همه عمر آن حضرت در اردوگاه نظامی سپری شد. به همین دلیل به آن حضرت عسکری می‌گویند، یعنی در لشگرگاه، در معسکر ایشون محبوس بودن، زندانی بودن. لذا زمینه ارتباط برای اون حضرت با مردم، با شیعیان خیلی سخت بود. یکی از راه‌های ارتباط اون حضرت با وجوه شیعه و سران شیعیان در نقاط مختلف اون روز جهان اسلام با مکاتبه و نامه بود. یکی از اون نامه ها که به ابن بابویه قمی است، اهل قم قبر ایشون رو مکرر زیارت کردن، اونایی هم که مشرف شدن قم حتما به زیارت قبر این عالم برجسته شیعه رفتن. ایشون پدر بزرگوار محدث بزرگ شیعه مرحوم شیخ صدوق است. ابن بابویه قمی از بزرگان علمای شیعه است، کسی که در همین نامه شما جایگاه او رو با بیان امام عسکری علیه السلام میشنوید. امام نامه ای داره که این نامه در حقیقت یه وصیته، ولذا حضرت تأکید فرمودن اون چرا که به تو وصیت میکنم به شیعیانم برسان. یعنی مخاطب این نامه، مخاطب این وصیت همه شیعه در همیشه تاریخ هست. ما هم امروز مخاطب این نامه ایم. نامه نسبتاً طولانیه و نکات زیادی درش هست. من اونچه امروز فرصت ایجاب کنه از این نامه رو براتون میخوانم و در حد ترجمه و توضیح مختصری به حضر شما عزیزان تقدیم میکنم. شما هم یه صلوات بفرستید. امام علیه السلام در این نامه به ابن بابویه قمی بعد از حمد و ستایش الهی و درود بر وجود نازنین خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرین آن حضرت خطاب به مرحوم ابن بابویه قمی می‌فرمایند: اما بعد، اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی ابوالحسن علی ابن الحسین القمی. این سه تعبیر رو شما دقت کنید، امام به یک عالم و فقیه شیعه خودش تعبیر میکنه. میفرماید: به تو وصیت میکنم ای شیخ من، یعنی ای پیر من. واژه شیخ، کلمه شیخ به معنی پیر بزرگ. و معتمدی، ای معتمد من، یعنی کسی که مورد اعتماد من است. امام زمان او به او این گونه میگوید. و فقیهی، ای فقیه من، یعنی ای شخصیتی که تو دین شناسی، دین رو خوب فهمیدی. فقیه یعنی دانشمند دین، دین شناس، دین فهم. کسی که دین رو خوب فهمیده بهش گفته می شود فقیه. وفقک الله لمرضاته، دعا می کنه خدا تو رو توفیق دهد به اون چه که رضای اوست، یعنی اون چه رضای الهیست انجام بدی موفق بشی. و جعل من صلبک اولادن صالحین، دعای دومی که حضرت به ابن بابویه کرده این است: خدا از صلب تو فرزندان صالح و شایسته ای بدهد. ابن بابویه فرزند پسر نداشت. خدا به برکت دعای امام عسکری و دعای امام زمان علیه السلام به او فرزندان برجسته ای داد که سرآمدشون شیخ بزرگوار، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، محدث بزرگ شیعه است. خب می‌فرماید: وصیت می‌کنم تو رو به تقوای الهی، اون چیزی که وصیت همه اولیاء دین بود. مهمترین وصیتی که خدا هم در قرآن به بندگانش داره همین. مهمترین وصیتی که اولیاء دین به ما داشتن تقوای الهی است، یعنی رعایت مرز حلال و حرام خدا. این که آدم امر و نهی الهی رو ببینه، رعایت کنه. تقوا معناش اینه. و اقام الصلاه، وصیت میکنم تو رو به پاداشتن نماز، نماز رو به پا بداری. میدونید عزیزان، اون تعبیری که ما در قرآن در آیات متعددی درباره نماز داریم همین تعبیر اقامه نماز، یعنی وظیفه مؤمن اقامه نماز، به پا داشتن، به پا کردن نماز، نه فقط نماز خوندن. یعنی باید نماز ما به گونه ای باشه که نماز تبلور پیدا کنه در جامعه، که اگر بخواهیم مصداق کامل اون رو بیان کنیم، نمازی است که به جماعت و با مشارکت اهل ایمان به وجود بیاد. می‌فرماید: تو رو به اقامه نماز وصیت می‌کنم و ایتاء زکات، و این که زکات رو ادا کنی. بعد می‌فرماید: فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزکا، چرا که نماز از کسی که زکاتش را ادا نکنه قبول نخواهد شد. شما در قرآن مجید هر جا بحث نماز هست کنارش زکات هم هست، یقیمون الصلا و یعطون الزکا، اقیم الصلا و آت الزکا. نماز با زکات همراهه. ازا حضرت می فرماید کسی که نماز بخواند اما زکات مالش رو ندهد، انفاق واجب الهی که دادن زکات است انجام ندهد، نمازش هم قبول نیست. و اوصی که به مغفرت ذنب، ابن بابوی به تو وصیت میکنم از خطا و ذنب و گناه دیگران در گذری، اهل گذشت باش. اگر کسی اشتباهی درباره تو انجام داد، خطایی مرتکب شد، خصوصا در حوزه زندگی خانوادگی که بین زن و مرد، بین زن و مرد با فرزندانشون پیش میاد گاهی، گذشت، اغماض، چشم پوشی و عفو خطای دیگران خیلی مهمه. و کظم الغیظ، وصیت میکنم تو رو به فرو بردن خشم. غیظ غضب شدید رو بهش میگن، یکی از غرایزی که در وجود ما انسانها هست، در حیوانات هم هست، غریزه غضبه. این جز غرایزه، هر کسی دارای غضبه، منتها شدت و ضعف داره. از غرایزی است که اگر کنترل نشه، هدایت نشه، خطر آفرینه. به تعبیر مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، از خطرناکترین غرایز و کشش‌هایی که در طبیعت و وجود انسانی هست دو غریزه است. یکی غریزه جنسی و شهوی است، شهوت انسان. یکی هم خشم. اعدا عدوان للمرء غضبه و شهوته. ای بیان امیرالمومنین علیه السلام. می‌فرماید دشمن‌ترین دشمنی که در وجود خود انسان برای انسان است، دو تا غریزه اوست، یکی غضب او، یکی شهوت او. جالب اینه، حضرت اینجا غضب رو بر شهوت مقدم داشتن. شاید دلیلش این باشه که غضب یک غریزه است که از آغاز کودکی انسان تا پایان عمر انسان با انسان هست. یعنی یه بچه یه که دو سالم خشم داره، شما اسباب بازی رو ازش بگیری ناراحت میشه، خشمگین میشه، عکس العمل نشون میده. یه پیر افتاده یه گوشه ای هم که توانی برای حرکت نداره، عصبانی و ناراحت میشه، از چیزی خشمگین میشه. اما غریزه شهوی و جنسی اینجوری نیست. مثلا کودک تا وقتی به سن بلوغ نرسیده خیلی نمادی نداره این غریزه در وجودش، نشانی نداره. عمری هم که از انسان میگذره به پیری میرسه این غریزه فروکش میکنه. اما غضب یه چیزیست که از آغاز با انسان هست تا وقتی که انسان از این عالم میره، لذا خطرناکه. و یکی از غرایزی که برای انسان آسیبهای زیادی ممکنه به وجود بیاره غریزه خشم انسان نیست، خشم بیجا. انسان دارای خشمه، حیوانات هم دارای خشمن. خشم هم ضرورت زندگی انسانه. انسان اگه نداشته باشه یه جاهایی نمیتونه از خودش دفاع کنه، از حقش دفاع کنه، از دین دفاع کنه. انسان در برابر دشمنان خدا باید خشمگین باشه، باید نرم باشه. ان اهل الله هم الذين يغضبون لمحارم الله اذا استعلت. امیرالمومنین فرمان اهل ایمان، اهل خدا، کسانی هستند که وقتی ببینن حلال خدا حرام شده خشمگین میشن، ببینن به مرز حق تجاوز میشه خشمگین میشن. انسان مؤمن خشم دینی داره، اما این خشم باید کنترل بشه، هدایت بشه، به جا مصرف بشه. لذا انسان مؤمن باید کظم غیظ داشته باشه، یعنی بتونه نگه بداره، خودداری کنه، خشم خودش رو در جای خودش استفاده کنه. و کظم الغیظ، فرمود وصیت میکنم تو رو به فرو بردن غیظ و خشم و صلت رحم، به تو وصیت میکنم به پیوند رحم. یکی از مهمترین دستورات اخلاقی که ما در اسلام داریم، در آیات متعددی از قرآن مجید خدای متعال ما رو به این خصلت و این وظیفه اخلاقی و دینی امر فرموده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. یکی از چیزهایی که خدا امر کرده امر به صله رحم. در سوره مبارکه رعد خدا وقتی اوصاف اولی الالباب رو بیان میکنه، اولین ویژگی صاحبان اندیشه و خردمند بندگان خردمند خدا رو بیان میکنه، میفرماد الذین یوفون به عهد الله ولا ينقضون الميثاق والذین یوصلون ما امر الله به ان یوصل. کسانی هستند که اون چرا خدا امر به صله اون کرده صله میکنن، پیوند رحم میکنن. از امام صادق علیه السلام کسی سوال کرد آقا این صله ای که خدا در اینجا امر کرده چی؟ حضرت فرمود یک مصداقش صله رحم. ولذا در روایات ما تاکید زیادی شده که انسان به رحم خودش توجه کنه، پیوند رحم رو رعایت کنه. حتی اگر رحم انسانی قطع کرد، انسان نباید قطع رحم با او بکنه، بلکه مهم اینه که اگر کسی با شما قطع رحم کرد، شما صله رحم کنید. چون صله رحم در برابر صله رحم خیلی مهم نیست. اگر قطع رحم شدی صله رحم کردی مهمه. امیر المومنین صلوات الله علیه می فرمد پیغمبر به من فرمود یا علی سلاس من مکارم الاخلاق، توتی من حرمک و تسل من قطعک و تعفو ام من ظلمک. علی جان، سه چیز از مکارم اخلاق، یعنی از بزرگی های اخلاق، این سه چیزه. توتی من حرمک، اون کس که تو رو محرومت کرده عطاش. یه وقت احتیاج داشتی، نیاز داشتی به کسی، اما او دست رد به سینت زد، حالا چرخ روزگار گشته و او محتاج تو شده، او محرومت کرد، تو محرومش نکن. دوم تسل و من قطعک، اون کس که با تو قطع رحم کرد صله رحم کن. این نشانه بزرگی اخلاقه، این نشانه کرامت اخلاقه. سوم تعفو امن ظلمک، کسی بهت ظلم کرده عفوش کن، ببخشش، ازش بگذر. اگر در برابر ظلم کردی، این بزرگی نیست. بزرگی در این است که آدم کسی رو مورد عفو قرار بده. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. و مواسات الاخوان، فرمود ابن بابوی با برادران دینی در مالت همراهی کن. این از وصایای مهم اولیاء دین به ماست، چون خودشون چنین بودن، در مالشون همراهی با مردم داشتن، با فقرا، با ضعفا، با برادران دینی کمک میکردن. میفرماید تو رو وصیت میکنم به مواسات، همراهی در مالت با برادران دینی. و سیفی حوائجهم، تو را وصیت میکنم که تلاش کنی نسبت به حوائج برادران دینی، نیازهاشون، که باز از مهمترین وصایای اهل بیت اینه، هم در کلامشون هم در عملشون. به ما توصیه کردن که به نسبت به حوائج دیگران حساس باشید. اگر میتونید کمکی کنید، گرهی از کار کسی باز کنید، مشکلی رو از کسی حل کنید، کوتاهی نکنید. امام صادق صلوات الله علیه به عبدالله ابن جندب که یکی از اصحاب برجسته اون حضرت وصیت مفصلی داره، در یه فراز از این وصیت میفرماد یا ابن جندب الماشی فی قضاء حاجت اخیه المؤمن کسایی بین الصفا و المروه، اون کسی که تلاش میکنه حاجت برادر دینیشو برآورده کنه، گرهی از کار او باز کنه، این سعی او، تلاش او مانند اون کسی است که بین صفا و مروه داره سعی میکنه. اونایی که حج رفتن یا عمره میدونن یکی از اعمال رکنی حج و عمره سعی صفا و مروه است، یعنی بین کوه صفا و کوه مروه در حج و در عمره آدم باید 7 شوط سعی کنه، یعنی از این کوه بره به اون کوه برگرده. این یکی از ارکان حج و عمره است، یعنی اگر کسی عمدن او رو ترک کنه حجش باطل میشه، عمرش باطل میشه. حضرت میفرماید اون کسی که تلاش میکنه با قلمش، با بیانش، با قدمش گره کار کسی رو باز کنه، دردی از روی دل انسان مؤمن و گرفتاری برداره، بدانه این تلاشی که میکنه مثل اینه که داره در سعی و مروه سعی میکنه. خب حالا کسی که تلاش میکنه ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. شما تلفن میزنی، نامه مینویسی، تلاش میکنی گره کار کسی رو باز کنی، یا باز میشه یا نمیشه، اما شما کارت انجام میدی، کار رو انجام دادی، ثوابش اینه. اگر کاری که انجام دادی به نتیجه رسید، ثوابش چیه؟ خیلی عجیبه. امام میفرماید و قاضی حاجته او کل متشهد بدمه یوم بدر و احد. عجب. فرمود اون کسی که بتونه با تلاشی که میکنه گره کار مؤمنی رو، برادر دینی رو باز کنه، حاجت او رو برآورده کنه، مثل اون کسی ثوابش که در روز جنگ بدر و احد در رکاب خاتم انبیا در خونش غلطیده به شهادت رسید. چه عملی میتونه اینقدر زشت داشته باشه؟ جز گرفتاری کسی رو برطرف کردن، حاجت کسی رو، اونایی که دستشون میرسه با مالشون، با آبروشون، با زبانشون، با جایگاهی که دارن، گره کار کسی رو باز کنن، بدونن ارزشش اینه. لذا صاحب این قبر مطهر در یه حدیث بسیار زیبایی حضرت میفرماد یکی از نشانه های کمال عقل انسان مؤمن این لا یسعم من طلب الحوائج الی. آدم عاقل مؤمن اون کسی است که اگر مردم برای گرفتاریاشون به او مراجعه کردن خسته و دلگیر نشه، نگه چقدر گرفتاری است که هر کی هر جا کارش گیر میکنه پیش من میاد. نه، این گرفتاری نیست، این لطف الهیه. به قول امام حسین علیه السلام این نعمت خداست به تو داده که گره کار مردم به دست تو باز بشه، بتونی گره از کار کسی باز کنی. والحلم عند الجهل. فرمود ابن باب وی به تو وصیت میکنم در برابر جهل انسانهای جاهل حلیم و بردبار باش، چون انسان همیشه در همواره زندگی گاهی با آدمهای سبکسر و نادان و جاهلی مواجه میشه. اون چیزی که به ما توصیه شده در برابر انسان‌های جاهل اینه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. با حلم و بردباری آدم با اونا برخورد کنه، با اونا درگیر نشه، سر به سر اونا نگذاره. حلم یعنی خودداری، سعه صدر نشون دادن، یعنی نیرویی که بتونه خشم انسانی رو کنترل بکنه. و تفقه فی الدین. فرمود ابن بابوی به تو وصیت میکنم تفقه در دین رو، دین رو خوب بفهم. دین فهمی کلید همه چیز عزیزان من. وجود مقدس خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بیفرماین لکل شیء دعامت و دعامت هازد دین الفقه. هر چیزی یه پایه‌ای داره، شما زیر این سقف زیبای مجلل کنار قبر امام رضا علیه السلام با خاطر جمع نشستید، چون نگاه میکنید این سقف سنگین روی این پایه‌های محکم استواره. اذا با آرامش نشستید، اگر یه جایی یه سقف سنگینی رو پایه سستی باشه آدم نمیشینه. پیغمبر میفهمن هر بنایی، هر چیزی یه پایه ای داره که روی اون پایه باید استوار باشه. فرمود پایه دین من فهم دینه. هر که دین رو خوب بفهمه خیمه دینش استوار، بنای دینش محکم، متزلزل نمیشه. تبلیغات دشمن بیاد، امواج سهمگین تبلیغات دشمن بیاد، این همه فضاهای تبلیغاتی گوناگون بیاد بخواد باورهای او رو خراب کنه، چون ریشه داره ایمانش، اعتقادش بر یک فهم درست سطحی نیست، ریشه داره، لذا متزلزل نمیشه. معمولا آدمهایی که فهم درست دین ندارن، سطحی نگرن در دین، بنیه فهم دینیشون ضعیفه، با تبلیغات دشمن آسیب میبینن. لذا عزیزان من، از توصیه هایی که امام صادق صلوات الله علیه و ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین به من و شما در گذشته و امروز آینده تاریخ داشتن و دارن و بسیار مهم است، این است که فهم دین را بالا ببریم. پدر و مادرها در سبد فهم دینی بچه هاشون هزینه کنن، همون جور که برای مدارک تحصیلیشون، برای مدارج تحصیلیشون، برای حرفشون، برای زندگی مادیشون تلاش میکنن، کار خوبی هم میکنن، باید اینجور باشه، اما در سبد دین بچه هم باید هزینه کرد. اونا رو با دین عمیقا آشنا کنیم. اگر نگران فرزندانمون و نسلمون در این دنیای پر از تبلیغات سهمگین هستیم که هستیم، پادزهرش اینه که بچه مون دین رو بفهم، پایه عقایدش متزلزل و سست نباشه. اینجا امام عسکری علیه السلام به ابن بابای می فرمند تفقه در دین را به تو توصیه می کن. دین فهم باشی. دین فهمی کلید بصیرت انسان. تفقه و فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره. من یه جمله دیگر رو میگم عرضمو تمام میکنم. و تثبت فی الامور و تعاهد للقرآن. ابن باب وی به تو توصیه میکنم در امورت ثابت قدم باش. حالا این رو من در بحثای آینده اشاره میکنم، ثبات در دین و امور دینی به چه چیزی است، خیلی مهمه. اون چیزی که به انسان میتونه در مسیر زندگی و باورهای دینی ثبات بده، ایستادگی بده، آدم متزلزل نشه، این رو انشاءالله عرض خواهم کرد. و تعاهد للقرآن، متعهد به قرآن شو، یعنی یه خورده با قرآن همراه بشیم. عزیزان بیشتر به قرآن توجه کنیم، این کتاب آسمانی، کتاب زندگیمون، کتاب دنیامون، کتاب آخرتمون توجه کنیم. از تعلیم و یاد دادن او به فرزندانمون تا آشنایی به مفاهیم بلند آسمانی اون و تا عمل به اون و این که او رو به متن زندگیمون بیاریم، همه این وصیت امام اینه. یعنی قرآن رو یاد بگیرید، قرآن رو بفهمید، قرآن رو عمل کنید، متعهد به کتاب خدا بشید. این وصیت امام عسکری علیه السلام به ما. و تعاهد للقرآن و حسن الخلق. وصیت میکنم تو رو به حسن اخلاق، یعنی سرمایه ای که در دنیا و آخرت گره گشای زندگی انسانه. خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کنه از این کلام و وصیت امام عسکری علیه السلام بهره و استفاده لازم رو داشته باشیم. انشاءالله جملات پایانی این نامه رو در بحث آینده به تناسب بعضی از معارف مهدوی که عرض خواهم کرد محضر شما عزیزان قرائت خواهم کرد، گرچه روز شادی و شادمانی همه شما عزیزانه، و من دلم نمیاد که دلهای خوشنود و مسرور شما به آغاز امامت ولی نعممون، امام عصرمون، امام زمانمون خوشنود و مسرور غمگین کنم، اما چه کنیم که ما غم و شادیمون در هم آمیخته است. هم اشکمون نشان عشق و محبت به اهل بیت، هم لبخند و سرورمون. چون خودشون فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، فرمودن شیعیان ما از زیادی گل ما فریده شدن، طینتشون با ما یکیست. لذا وقتی خوشحالیم خوشحالن، وقتی غمگینیم غمگینن. دیروز در غم ماتم امام عسکری علیه السلام سوختید، اما در امامت امام عصرم شادید. اجازه بدید با اجازه خود حضرت من فقط یه اشاره کنم، مفصل روزه نمیخونم. در آخرین لحظات عمر امام عسکری علیه السلام یکی از دوستان حضرت میگوید محضر امام بودم، به عقید خادم فرمود برو داخل این اتاق، فرزندم رو نزد من بیار. تا اون لحظه کسی ندیده بود آقا رو. وقتی رفتید داخل اتاق کسی در حال سجده است، کودک زیبا و ماه صورتی. اون حضرت رو خواست، امام آمد محضر بابا. امام علیه السلام شربتی داشتن در اون ایام که این شربت رو می نوشیدن، شربت مستکی. وقتی آوردن این شربت رو بدن دست امام، امام بنوشه، دستهای امام می لرزید از شدت مسمومیتی که داشتن، نتونستن شربت رو بنوشن. فرزندشون که آمد خطاب کردن به میوه دلشون حضرت مهدی، فرمودن یا سید اهل بیتی اسقن الماء فانی ذاهب الى ربی. ای آقای اهل بیت من، ای بزرگ اهل بیت من، به من آب بنوش که من در آستانه ارتحال از این عالمم. در اون لحظات آخر مهدی فاطمه با دست خودش به پدر بزرگوارش آب نوشید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. پروردگارا به عظمت اولیاءت به ما معرفت بیشتر نسبت به ساحت اولیاءت عنایت بفرما. قلب مقدس ولیت امام عصر ارواح ناله الفدا از ما راضی فرما. همواره ما و ملت و کشور و نظام و رهبر ما رو مشمول دعای خیر اون حضرت قرار بده. به دعای خیر اون حضرت مشکلات و معضلات این کشور مرتفع بفرما. ارواح زکیه شهدا، علما، صالحا، روح مطهر امام راحل، اموات و گذشتگان این جمع غریق بهار رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب، خاص رهبر معظم انقلاب اسلامی، موفق و معید بدار. عواقب امر من ختم به خیر فرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.